أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف و ارواح العالمين له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. توی بحث مفردات قسم النوال اربعون کتاب الاتقان به واژه حیث رسیدیم. میفرمان که حیث ظرف و مکانن قال الاخفش و ترد للزمان. حیث و ظرف، اونم ظرف مکان، دلالت بر مکان انجام فعل میکنه و در این جایگاه کاربرد داره. اخفش گفته که ممکنه برای زمان هم در یک مواردی تو کلام عرب وارد بشه. مبنیتون علی الذم تشبیهن بالغایات، حیث و مبنی بر ذمه، از باب تشبیه به قبل و بعد. آیات مثل قبل و بعد، که مثلا میگید لله الامر من قبل و من بعد. قبل و بعد وقتی که مضاف الیهشون حذف بشه و در نیت گرفته بشه مبنی بر ذم میشن. حیث و دائم الاضافه است و الزم و اضافتن الالجمل حیث و اذ و این یونون یحتمل افراد و از اون دنباله اشعار اونتا و الزم و اضافتن الالجمل حیث و از. برای حیث و از اضافه شدن به جمل رو، چه جملات اسمیه چه جملات فعلیه، این رو واجب دانستن، لازم دانستن. پس حیث و دائم الاضافه به جمله است، اما از باب تشبیه به غایات مبنی بر ذم میشه. تا که این جمله گفته میشه سوال مطرح میشه که خب غایات قبل و بعد وقتی مبنی بر ذم میشن که مضاف الیهشون حذف بشه، این حیثو که مضاف الیهش حذف نمیشه، که حیثو دائم الاضافه است، چه شباهتی بین حیثو و غایات هست؟ ایشون در جواب این سوال مقدر میگن که فإن الاضافه الی الجمل کلا اضافه. میگن خودمون میدونیم که حیث اضافه به جمل میشه، به جملات اسمیه و فعلیه، اما اضافه به جمله مثل اضافه نشدنه، چون اثر ظاهری که نداره. و لهذا قال الزجاج فی قوله من حیث لا ترونهم ما بعد حیث سلتون لها. لذاق زجاج در این انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم، خداوند نسبت به شیطان میگه شیطان و دار و دسته شیطان شما رو از جایی میبینن که شما اونها رو نمیبینید، از جایی که لا ترونهم. پس حیث ظرف مکان است، بعد مبنی بر ذمم شده. این آیه زجاج در اینجا گفته که ما بعد حیث سلتون لها، گفته ما بعد حیث سله برای حیث است. و لیست به مضافت الیه، مضاف الیه نیست، یعنی لیست این حیث مضافت الی ما بعدش، این به ما بعدش اضافه نشده که ما بعدش بشه مضاف الیه. یعنی انها غیر مضاف للجمله بعدها، یعنی منظورش اینه که این حیث به جمله ما بعد خودش اضافه نشده. فصارت کسلت لها، در نتیجه اون جمله مثل سله شده برای حیثو. سله یعنی چی؟ ای که زیاده و لیست جزءا منها، مثل سله یعنی زیاده. گاهی توی تعبیرات به خصوص توی کتاب های تفسیر وقتی که احیانا به حرفی برخورد میکنن تو قرآن، میخوان بگن این حرف حرف زائده است، نمیگن زائده، میگن انها سلتون، سلتون یعنی زائدتون. این مثل سله برای حیثه، یعنی مثل زیاده است، یعنی جزئی از حیثه نیست، که اگر حیثه بهش اضافه شده بود بعد مضاف الیه مثل جزء مضافه، ایشون گفته اضافه نشده که مضاف الیهش بشه، که مثل جزءش بشه، بلکه صله است، یعنی زائده است. منتها جناب فارسی و فهم الفارسی انه اراد انها موصوله فرد علی. جناب فارسی تصور کرده که ایشون وقتی میگه کسلت لها، این ما بعدش، اون جمله ما بعد مثل صله است برای این حیثو، تصور کرده که میخواد بگه حیثو موصوله است، لذا رد کرده است بر این آیه زجاج. گفته یعنی چه حیثو که موصوله نیست. ایشون میگه منظور از ایشون که گفته صله است، منظورش اینه که اضافه نشده است، مضاف الیه نیست که جزءش باشه. خب حالا این رو برای چی آوردیم؟ برای این که ببینید این دنباله حیثو، مثلا لا ترونه هم درسته که حیثو واجب الاضافه است، دائم الاضافه است و این مضاف الیهشه، اما ببینید یه شخص معرب مثل جناب زجاج مثلا گفته نه، این مضاف الیه هم نیست، کسله است لها، مثل مثلا جزء زائد. خب اگر اضافه در اینجا هم مثل اضافه در مفرد بود، یعنی یک کلمه به مفرد اضافه بشه و مضاف الیه اینجا مثل مضاف الیه اونجا بود، به این راحتی کسی نمیتونست بگه اون جمله ما بعدش کسله است. این که تونسته بگه کسله است به خاطر اینه که این مضاف الیه بودنش خیلی رنگ نداره و اضافه به سوی جمل کلا اضافه است. بعد از این جهت وقتی کلا اضافه بود، این میتونه مبنی بر ضم بشه از باب تشبیه به غایات. تو توجه دارید که این پشت صحنه افکار نحویون رو هم انسان اینجاها ببینه بد نیست، که این تحلیل‌های نحوی اینجوریه، یه تحلیل ریاضی و منطقی اونجوری نیست که مثلا مثل دو تا چهار تا باشه که بعد اگر یه کسی یه دلیل قطعی پیدا کرد بر این که در یه جایی اون اعراب خاص که مثلا یا اون درست نیست با قواعد نحوی جور در نمیاد، بعد مجبور بشه از اون اعراب خاص یا از اون ترکیب خاص دست برداره. مثلا تو و ما ارسلناک الا کافتا للناس، تصور بکنی که حالا چون نحویون گفتن که این حال نمیتونه بر ذوالحالی که مجرور است مقدم بشود، حالا دیگه اینجا کافتا رو هیچ وجه نمیشه حال برای ناس گرفت. نه، این حرفا اینقدر پشوانش قوی نیست که اونجا کسی بخواد با اون ظهور روشنی که آیه داره ازش دست برداره یا کافتن رو مثلا یه جور دیگه معنا بکنه. خب پس مبنیتون علی الذم تشبیهن بالغایات و من العرب و من العرب من یوره باها، بعضی از عرب ها هم اعراب میدن این رو، و من هم من یبنی حال الکسل التقاء ساکنین و علی الفتح للتخفیف، بعضی هم مبنی بر ذم نمی کنن، مبنی بر کسر می کنن. من حیث، چرا؟ چون حیث یا ساکنه، بعد اون سای آخرم بخواد ساکن بشه التقاء ساکنن، بعد ازل تقت از ساکنان هر رکبل کسر و علال فتح لتخفیف، از باب این که فتح اخف حرکات من حیثه هم میشه گفت. و تحتمله هما قراءت من قرأ من حیث لا یعلمون و الله اعلم حیث یجعل رسالته، احتمال داره، تحتمل هما احتمال داره معرب بودن رو یا مبنی بودن رو این قرائتی که در این دعایه شده. در آیه من حیث لا یعلمون اون آقایی که میگه حیث مبنی بر کسره میتونه به این استناد بکنه، به این قرائت بگه ببینید من حیث لا یعلمون. اون کسی هم که میگه معربه میتونه به همین استناد بکنه، بگه ببین من خوب در اومده دیگه، من حیث و این کسره کسره اعرابی است. یا تو الله اعلم حیث یجعل رسالته، که یه قرائتی داریم حیث، اون کسی که قائل است به این که حیث مبنی بر فتحه میتونه به این استناد بکنه، ببینه بگه ببینید اینجا حیث خونده شده. اونی هم که قائل به معرب بودنه میتونه بگه خب حیثه اینجا ظرف است یا طبق یک قول مفعول به هست، هر کدوم که باشه منصوبه دیگه، و چون اضافه شده تنوین هم که نمیگیره، پس این حرکتش حرکت اعرابی است. اون تحتملهما تو بعضی از نسخه تحتملهاست درست نیست، تحت که بخواد مثلا به ستا برگرده یا به یکی برگرده، و تحتملهما یعنی احتمال دارد اعراب را و بنا را. توی من حیث احتمال اعراب و بنا هر دو هست، توی الله اعلم و حیث یجعل رسالته هم همینجور. خب والمشهور انها لا تتصرف، این نکته سوم میشه. نکته اولی بود که ظرف مکان است طبق قول مشهور، نکته دومی بود که مبنی بر ذمه باز بنابر تشبیه بالغایات طبق قول مشهور، نکته سوم اینه که والمشهور انها لا تتصرف ظرف غیر متصرف هم هست، نقشی غیر از ظرفیت نمیپذیرد، مثل انده، مثل لدا. و جوز قوم فی الآیت الاخیره کونها مفعولا به علسه، بعضی ها در این آیه اخیر الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته که خونده شده حیث یجعل و رسالته، گفتن که حالا چه قرائت زم و چه قرائت فرد، گفتن این میتونه مفعول به باشه از باب توسعه، توسعه میدیم چون ظرف، ظرف این وسعت رو داره که از مثل جار و مجرور که میگه جار و مجرور امرش بر توسعه است، میتونه مقدم بشه، میتونه مؤخر بشه، میتونه یه جاهایی واسطه بشه که چیزای دیگه نمیتونه واسطه بشه، اینم ظرف دیگه مثل جار و مجرور میمونه، توسعه داره، از باب توسعه بیاد مفعول به واقع بشه، نقش مفعول به بودن رو بگیره. اینا گفتن که اصلا در این آیه نمیشه ظرف باشه، ولا تکون و ظرفن. چرا نمیشه ظرف باشه؟ به خاطر دو تا مشکل، یکی مشکل معنایی، یکی هم مشکل صنایی. مشکل معناییش لأنه تعالی لا یکون فی مکانن اعلم منه فی مکان، اگر ظرف گرفتید میشه خداوند داناتر است در مکانی که رسالتش را قرار میدهد، خدا در این مکان داناتر است. خب خدا لا یکون فی مکانن اعلم منه فی مکان، یه جایی خدا داناتر از جای دیگر نیست. این یک نکته. نکته بعد این که اصلا آیه نمیخواد بگه خدا در این مکان داناست یا میداند یا داناتر است، خدا این مکان را میداند، خدا داناتر است آنجایی را که رسالتش را قرار میده، یعنی خدا خودش میدونه که چه کسی رو پیامبر کنه، رسالتش رو در کجا قرار بده، چه کسی رو پیامبر بکنه، خدا این مکان جعل رسالت را میداند، نه اینکه در این مکان میداند. ولأن المعنا انه یعلم نفس المکان المستحق لوضع الرساله، خداوند خود اون مکانی را که سزاوار است برای قرار دادن رسالت میداند. لا شیئا فی المکان، نه اینکه خدا در اون مکان داناتر است، یعنی در اون مکان قرار میگیره یه چیزی را میداند. و علی هذا فالناسب لها یعلم محذوفا، بنابراین پس این قطعا حیث و ظرف نیست، و در این آیه قطعا حیث و ظرف نیست و مفعول به. منتها این نکته صناعتی رو داریم که اعلم نمیتونه مفعول به بگیره، افعل تفضیل شباهتش به فعل ضعیفه، چون دلالت بر اکثریت و اشدیت میکنه، دلالت بر نفس حدث نمیکنه، دلالت بر اون اشدیت میکنه، لذا از این جهت دلالتش در شباهتش به فعل در معنا ضعیفه. فعل دلالت بر معنای اصل حدث میکنه، اصل حدث رو داره. تو فعل افعل تفصیل ما اشدیت و اکثریت رو داریم، لذا خیلی معناش به معنای فعل نمیخوره، چون شباهتش به فعل ضعیف میشه در معنا، لذا نمیتونه عمل بکنه. فالناسب لها یعلم محذوفا مدلولا علیه به اعلمه لا بهی، ناسب برای اون حیثو یعلمه ایست که حذف شده، یعلمو ای که مدلولن علیه به اعلمو، که به واسطه اعلمو برش دلالت شده، لا بهی، نه اینکه به واسطه خود اعلمو نصب صورت گرفته باشه. لأن افعل تفضیل لا ینسب المفعول به، چون افعل تفضیل مفعول به رو نصب نمیده، چون عرض کردم شباهتش به فعل ضعیفه، چون شباهتش به فعل ضعیفه اینقدر توان نداره که مفعول به رو نصب بده. الا ان اول تهو به عالم، مگر این که اون رو به تعویل اسم فاعل ببرید، بگید اسم تفضیل به معنای اسم فاعل است. خب پس چی شد؟ اینجا این آیون میگن حیثو حتماً، حالا چه حیثو باشه؟ مفعولون به هست، منتها چون مبنی بر ذمه شده حیثو. اگر حیثه هم باشه، طبق اونایی که قرائت قول کسانی که میگن مبنی بر فتح، باز این مفعولون به هست و در جایگاه نصب قرار گرفته. طبق قول کسانی هم که میگن معربه، که میگن حیثه اصلا اعراب نسبی رو نه بنابر ظرفیت، بنابر مفعول و به بودن گرفته. خب پس حیثه از حیث معنا قطعا مفعول به هست، چون خدا عالمتر در مکانی دون مکان نیست و خدا تو این آیه نمیخواد بگه خدا در این مکان عالم است، میخواد بگه خدا به این مکان عالم است. پس حیثو ظرف نیست، مفعوله. حالا که مفعول شد، از نظر صناعتی افعل تفضیل نمیتونه نسب مفعول بده. اعلمو رو یا میگیم به معنای عالمون هست که اسم فاعل بشه و نسب بده، یا میگیم اعلمو تفسیر کرده است یه اعلمو رو که اون اومده نسب داده. این توضیحی که دادم. و قال ابو حیان از ظاهر و اقرار و حال از ظرفیت المجازیه و تضمین و اعلمه معنا مایت ادائل از ظرف. جناب ابو حیان گفته که این رو ظرف میگیریم، ظرف مجازی میگیریم، ظرفیت حقیقی نیست که بخواد علم خداوند متعال رو محدود بکنه. این از یک طرف، و از اون طرف هم در اعلمو معنایی را در نظر میگیریم که اون معنا متعدی به ظرف بشه، با ظرف تناسب داشته باشه. میگیم چی؟ میگیم فتقدیرو الله انفذ علما حیث یجعلو، خداوند علمش نافذتر است در جایگاهی که قرار میدهد رسالت را. ای هو نافذ العلم فی هذا الموضع، یعنی خداوند متعال علمش در این موضع نفوذ دارد، بروز دارد. خداوند درست است که به کل شیء علیم است و همه جا عالم است و همه چیز را می داند، اما در این فضا علمش نفوذ دارد. نفوذش اینه که ظهور و بروزش رو شما بیشتر میبینید، که خداوند متعال چجور در بعضی از روزها علمش، قدرتش بروز میکنه، اون یوم میشه یوم الله. در بعضی از مکانها ظهور و بروزی پیدا میکنه، اون میشه بیت الله. اینجا هم از همین جهت علم خداوند در اون جایگاه رسالت نفوذ داره، بروز داره، و بعد از این جهت میگیم که خداوند متعال عالم است در این مکان، یعنی نافذ العلم است در این مکان، و این ظرفیت هم ظرفیت مجازی است، محدودیتی رو به همراه نداره. خب این نسبت به اصل حیثو. نکته بعد، یعنی اداه دیگری که داریم، واژه دونه. میگن دو سه نکته هم راجع به دون باید بگیم. یکی در رابطه با همین جایگاهش که تر دو ظرفن نقیز فوق، این دون ظرف وارد میشه در کلام عرب، معناش هم برخلاف فوقه، میگید فوقهم یا میگید دونهم، مثل معنای اسفل. فلا تتصرف علی المشهور، بنابر قول مشهور هم ظرف غیر متصرفه، یعنی فقط ظرف قرار میگیره. و قیل تتصرف، بعضی ها هم گفتن نه میتونه نقش های دیگری را هم بگیره، و بالوجهین قرعه و منا دون ذالک، یا و منا دون ذالک و منا دون نذاله که دونه همون ظرفیت خودش رو داشته باشه، یا و منا دون و ذالک که منا بشه جار و مجرور خبر مقدم، اون دون خودش بشه مبتدای مؤخر، یعنی نقشی غیر از ظرفیت رو قبول کرده باشه. و تر دسمن به معنا غیر، گاهی هم اسم قرار میگیره، اسم در مقابل ظرف به معنای غیر. ام اتخذوا من دونهی آلهتن، بلکه اتخاذ کردند، یا این ام معنای استفهام رو هم ممکن همراهش داشته باشه، بلکه آیا اتخاذ کردند غیر از خدا آلهه ای را، من دونهی ای غیرهو، یعنی من غیرهی، من غیرهی یعنی غیرهو. ام اتخذوا غیرهو آلهتن، ام اتخذوا، آیا اینها اتخاذ کردند از غیر خدا خدایانی را، غیر از خدا خدایانی را بر خودشون برگزیدند، که این دون دیگه مقابل فوق نیست که بگیم اسفل، یعنی غیر. و قال از زمخشری، نکته سوم این که زمخشری گفته همین دون که معنای ظرفه و شما گفتید نقیض فوقه، معناه ادنا مکان من الشی، خودش معناش مثل معنای دونوه، دون مثل اینکه یه قلبی توش اتفاق افتاده باشه، دون با دونو معناش نزدیکه. ادنا مکان من الشی، نزدیکترین مکان از شی، یا ادنا مکان من الشی که یعنی نزدیکترین مکان بشه، یا ادنا مکان از شی یعنی پستر، پایین تر از چیز، مکانی پایین تر از چیز رو، پایین تر از چیز دیگر رو میگن دون، که همین از پستر و دنوه باز مثل دناعت و پستی و اینها این حالت رو داشته باشه. و تستعمل للتفاوت فی الحال، برای اختلاف در حال هم استعمال میشه. مثلا میگن زیدون دون امرن، که اونجا دیگه پایین تر مکانی نیست از نظر شرف و علم، منظورشونه ای فی شرف و علم، زیدون دون امرن، از نظر شرافت، از نظر علم پایین تر است. پس معنای دون رو زمخشری میگه ادنا مکان من الشی، نزدیک به چیز یا پایین تر از چیز، که اون پایین تر هم اون نزدیک، یعنی هر نزدیکی نه، اون نزدیکی که پایین تر باشه میشه دون. بعد گاهی هم در دنو رتبی به کار میره، پایین تر بودن در دناعت رتبی، پایین تر بودن رتبی، که گفته میشه دون امرن، یعنی فی شرف و العلم. بعد و تصعفی یا و تصعفی فستعمل فی تجاوز حد الی حد، بعد اتصاع داده شده در این واژه، اصلش مکانی پایین تر از مکان دیگه بوده، بعد یه وسعتی در معنا داده شده، یک معنا گسترده تر شده، استعمال شده در گذشتن از حدی به یه حد دیگه. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافرین رو اولیاء خودتون نگیرید به جای مؤمنین. یعنی چی؟ یعنی لا تجاوزوا ولایت المؤمنین الى ولایت الكافرین، یعنی نگذرید از ولایت مؤمنین، از این عبور نکنید برید به ولایت کافرین برسید، این حد رو نگذرونید، پشت سر نگذارید. این من دون المؤمنین از این بابه، که این یک نوع تجاوز از حد و گذشتن. لذا تو ترجمه‌ش هم میگیم که کافران را به جای مؤمنان اولیاء خودتون نگیرید، به جای اینها یعنی که از اینها عبور بکنید و به اونها برسید. که باز اگر دقت بکنید اون به جای، اون ظرفیت درش هست، اون ظرفیت مکانی درش هست. واژه بعد واژه ذو هست. ذو اسمون به معنا صاحب، وضع للتوسل الى وصف الذوات باسماء الاجناس. این ذو اسمی است به معنی صاحب، قرار داده شده برای این توسل رسیدن به وصف ذوات به اسماء اجناس. ما وقتی میخواییم ذاتی رو توصیف بکنیم، ذات رو با مثلا یه حدثی توصیف میکنن، بعد منتها گاهی با حدث که میخوان توصیف بکنن حالت وصفی پیدا میکنه، میگید زیدون العالم، العالم میشه. گاهی میخواد همون علم که اسم جنسه خودش بیاد صفت این ذات قرار بگیره، اونجا همینجور نمیشه، نمیشه بگیم زیدون علمون، زیدون العلم. میاییم چه میکنیم؟ از زو استفاده میکنیم. این زو واسطه میشه، وصله میشه این وسط، برای این که ما توصیف بکنیم اون زید رو، اون ذات رو، به واسطه این اسم جنس، واسطه علم، میگیم زیدون ذو العلم یا ذو علمن، رجلان ذو علم یا زیدان ذو العلم، به این صورت میاریم. پس وضع لتوسل الى وصف ذوات به اسماء الاجناس، وقتی که ما میخوایم اون ذوات رو مثل زید و رجل رو با اسم جنس توصیف بکنیم، اسم جنس که مستقیم نمیتونه، یه حالت جمودی داره، نمیتونه معنای وصفیت داشته باشه، این زوم یاد واسطه میشه، میگید هندون ذات العلم، اون ذو که میگید مؤنثش هم میشه ذات، رجلون ذو علم، زیدون ذو علم، به این صورت. کما ان الذی وضعت صلتن الى وصف المعارف بالجمل، چه اینکه الذی وضع شده است تا صله باشه، یک پلی باشه، پیوندی باشه، رابطی باشه به وصف معارف بالجمل. وقتی که میگید میخواید مثلا قامه رو صفت زید قرار بدید، میگید زیدون قامه، خب این صفتش قرار نمیگیره. وقتی میخواید صفتش قرار بدید میگید زیدون الذی قامه، زیدون الذی جاء. اون زیدون قامه بگید، طرف تصور میکنه مبتدا خبره، دیگه صفت نمیفهمه. بخواد صفت بشه، این الذی میاد صله میشه، این وسط پل میشه، واسطه میشه، تا شما اون زید رو توصیف بکنید با قامه، میگید زیدون الذی قامه جاء، زیدی که ایستاده بود یا ایستاد آمد، اون الذی قامه میشه صفت. خب پس ذو اسم است به معنی صاحب، ولا یستعمل الا مضافا، ذو حتما به صورت مضاف به کار میره و اضافه میشه. ولا یضاف الا ضمیر ولا مشتق، ذو به ضمیر اضافه نمیشه، به مشتق هم اضافه نمیشه. همینجوری که تو مثال ها دیدید، گفتیم اصلا میخوایم اسم جنس ها رو پیوند بدیم، ما نمیگیم که زیدون ذو عالم، زیدون ذو العلم، ذو العلم میگیم، ذو عالم، ذو العلیم، ذو الخبیر، اینجوری گفته نمیشه، یا ذوها هم گفته نمیشه، ذوها، ذوها. و جوزه بعضهم، منتها بعضی ها این رو جائز دونستن، گفتن که میتونه اضافه به مشتق هم بشه. و خرج اون بعض علیه قرائت ابن مسعود، یا خرج علیه قرائت ابن مسعود، هر دو درسته. و خرج این بعض، این کسی که تجویز کرده است علیه بر همین اضافه شدن زو به مشتق، قرائت ابن مسعود، قرائت ابن مسعود رو گفته، ببینید ایشون خونده و فوق کل ذی عالم علیم، توی قرائت حفص از عاصم هست و فوق کل ذی علم علیم، خب اون شبهه نداره، اما و فوق کل ذی عالم علیم، خب همین شبهه رو داره. و عجاب الاکثرون انها بان العالم هنا مسترون که الباطل، که الباطل او بان ذی زائده، دیگرانی که قبول ندارند ذی اضافهی به مشتق بشه، گفتن اینجا عالم شکلش شکل اسم فاعل است، اسم فاعل نیست، عالم مستر است. بگیم مگه مستر بر وزن فاعل هم داریم؟ میگن بله، مثل باطل. خود باطل هم معنای مستری داره، باطل معنی بطلان، یا گفته شده که به اندازی زائدتون، یا و فوق کل عالم علیم، که زی زائده باشه، که خب این هم از اون حرف هاست. یه نکته بلاغی هم اینجا ذکر میکنن، میگن یه نکته‌ای در معنای زو گفته شده که تو بلاغت این باعث یک لطیفه شده. این چند سطر به اون نکته میپردازن، میگن که وقال از سهیلی والوصف به زو ابلغ من الوصف به صاحب. این آقا گفته که شما میتونید زو رو اضافه به یه چیزی بکنید و صفت قرار بدید، میگید زیدون ذل علم، یا میتونید صاحب رو اضافه بکنید، بگید زیدون صاحب العلم، زیدون صاحب العلم جاء، یا زیدون ذل علم جاء. خب هر دوش درسته، اما ول اضافتو بها اشرف. گفته که وصف به ذو ابلغ است از وصف به صاحب، و اضافه به ذو اشرف است. میگیم چرا؟ میگه فان ذو یضاف للتابع، به خاطر اینکه این ذو، عنایت بکنید اعرابش تغییر نمیده، نمیگه ذا، داره حکایت میکنه. فان ذو یضاف للتابع، چون این ذو به تابع اضافه میشه، و صاحب یضاف الی المطبوع، زو اضافه به تابع میشه، قهرن خود اون شی، اونی که زو برش صفت آورده شده مطبوعه، یعنی کسی است که دنبالش میرند. اما صاحب اضافه به مطبوع میشه، قهرن اون موصوفش میشه تابع، میشه پیرو. مثلا میگه ابو هریرتو صاحب النبی، که نبی صلی الله علیه و سلم میشن متبوع، ابو هریره میشه دنبال رو، همراه، یعنی ایشون محور و اصلند، ابو هریره فرعه. ولا تقول ان نبی صاحب ابو هریره، با اینکه مصاحبت دو طرفه است، اما وقتی واژه صاحب رو به کار میبرید نمیگید ان نبی و صاحب ابی هریره، نبی صاحب ابی هریره است، پیغمبر که صاحب ابی هریره نیستند، پیامبر که تابع نیستند ابو هریره مطبوع باشه، که برعکسه. خب و اما زو چی؟ فانک تقول ظلمال، مثلا میگه زیدان ظلمال، زید صاحب مال است، و ظلفرس، خب این مال و این فرس، فتجد الاسم الاول مطبوعا غیر تابعن، این مال میگید زیدون ظلمال، زید اصل است و مطبوع است، این مال تابعه و تبع زید مطرح میشه، زیدون ظلفرس، زید اصل است و مطبوع است، این فرس تابع او میشه، فتجدل اسم الاول که اون زید باشه مطبوعن غیر تابعن. خب این رو گفته پس ببینید زو میگیم اشرف است، به خاطر این که زو ابلغ، وصف به زو، نهت بکنید وصف به زو ابلغ است از وصف به صاحب، و اضافه به زو اشرف است، اضافه به واسطه زو. اینی که اینجور گفتیم به خاطر اینه که زو به تابع اضافه میشه، قهرن اون مطبوعش، اون موصوفش میشه مطبوع، میشه مطبوع، میشه اصل، اون میشه فرع. چون اینجوریه پس وصف به زو ابلغ است، بلیغتر است، چون اون موصوف را اصل قرار میدهد، برخلاف صاحب که اینجوری نیست. میگه خب حالا که این رو دقت کردید، بیایم توی قرآن و این تفاوت رو در قرآن ببینیم. و بنا علی هذا الفرق، بعد مبتنی کرده است این آقا بر این فرقی که ذکر کرده، گفته ببینید از حضرت یونس خداوند متعال یک بار تعبیر کرده به وزنون الذهب مغاضبن، یه بار تعبیر کرده به ولا تکن کصاحب الحوت. این وزن نون الذهب در مقام مدحه، در مقامی است که در معرض ثنا قرار گرفتن، که در زمره انبیایی که خداوند متعال اونها رو یاد میکنه و امر میکنه که شما یاد بکنید، یکی و ذنون صاحب نون حضرت یونس. اما ولا تکن که صاحب الحوت در مقامی است که میگه اینجوری نباش، شما مثل صاحب حوت نباش، که اون جایگاه دیگه جایگاه مدح نیست، جایگاهی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا فرمود مثل او نباش. میگه ببینید اون جایی که بنا بوده در یه جایگاهی معرفی بشه که قابل تبعیت نیست و خیلی اونجا در مقام مدح و ثنا نیست، تعبیر صاحب الحوت برای حضرت به کار رفته و این وصف برای حضرت ذکر شده. ولی اون جایی که بحث مدح و ثنا بوده در زمره بقیه انبیایشون یادی ازشون شده و امر به یاد ایشون شده و ذنون گفته شده، توصیفی که برای ایشون شده با وصف و ذنونه. خب حالا این رو بیشتر توضیح میدن، میگن ببینید قال فی سوره الانبیاء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذنون اذ ذهب مغاظبا فاضافه الى النون و هو الحوت. این ذا رو اضافه به نون کرده که نون یعنی حوت یعنی ماهی، ذنون یعنی صاحب الحوت. و قال فی سوره نون ولا تکن کصاحب الحوت قال والمعنا واحد، ذنون با صاحب الحوت یک معنا داره، لکن بین اللفظین تفاوت کثیر فی حسن الاشاره الی الحالتین، اما این دو تا واژه در این تناسبی که میخوان داشته باشن با اون دو حالتی که قرآن ترسیم کرده تفاوت فراوانی بینشون هست. بین این دو واژه ذنون و صاحب الحوت تفاوت فراوانی است در حسن اشاره به حالتین، یعنی در این که هر کدام متناسب با اون حالتی که در نظر گرفته شده به کار برده شده، هر کدوم با اون حالت مناسبند و نسبت به اون حسنند. فانه حين ذكره في معرض ثناء علی، خداوند متعال وقتی حضرت یونس رو در جایگاهی که میخواد از ایشون ستایش بکنه و در زمره انبیای دیگه یاد بکنه، در اون معرض ازشون یاد کرده، عطا به ذی، ذی را آورده فرموده و ذنون ذهب، لأن الاضافت بها اشرف، به خاطر این که اضافه به واسطه این زی و نسبت به این زی اشرف است، بخوان توصیف بکنن. و به نون، و نون را آورده به خاطر این که لأن لفظه اشرف من لفظ الحوت، به خاطر اینکه لفظ نون از لفظ حوت اشرف است، بالاتر است. لوجوده فی اوائل صور، نون در اوائل صور، همین سوره مبارکه نون و القلم اولش گفته بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم و ما یسترون، این که اول اومده فضیلتی را هم داره، در بر داره. و لیس فی لفظ الحوت ما یشرفه لذالک، در واژه حوت یک شرافت این چنینی نیست. فعطا بهی و به صاحب حین ذکره فی معرض نهی عن اتباع، لذا واژه حوت را آورده و واژه صاحب را آورده خداوند متعال، گفته ولا تکن که صاحب الحوت حین ذکره، در جایی که ذکر کرده از حضرت یونس رو در معرض نهی از اتباع، در جایگاه نهی از تبعیت ایشون، گفته ایشون رو تبعیت نکن. ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم، شما مثل ایشون نباش. خب اونجایی که میخواد بگه مثل ایشون نباش، صاحب الحوت را آورده، هم واژه حوت بارش کمتر از واژه نونه و هم واژه صاحب جایگاهش پایین تر از زوه. حالا این بیانی که ایشون بیان کرده آیا این قابل اثبات هست یا نه، این قابل توجه، قابل تأمله که انسان ببینه آیا مثلا همه جا میتونه این رو بگه. بحث بعدی و کلمه بعدی کلمه رویده هست. رویده اسم لا یتکلم به الا مسقرن مأمورن به و هو تسقیر و رود و هو المحل. میگن روید اسمی است که لا یتکلم به الا مسقرن، جز به همین صورت روید بهش تکلم نمیشه. مأمورن به در حالی که امر میشود به واسطه او، یعنی روید یعنی امهل، به واسطه روید امر میشه یعنی امهل. و هو تسخیر و رود و هو المحل، این روید تسخیر روده، رود هم به معنی محله، محل یعنی هم مهلت که رویدا یا رویده یعنی امهل. فمهل الکافرین امهل هم رویدن، اون رویدن که با تنوین اومده میشه امهالن، خود رویده به عنوان اسم فعل به کار میره، مثلا رویده زیدن ای امهله. بعد میرسیم به واژه ربه که انشالله ربه رو در یه فرصت دیگری عرض میکنیم. خداوند متعال عنایات خودش رو روز به روز بر امت اسلام بیشتر بکنه و توفیق فهم قرآن رو به همه ما عنایت بکنه و ما رو با قرآن اهل بیت در دنیا و آخرت محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.